چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. حسن روحانی میگوید ایران در شرایط جنگی است. سوئیس از گفتگو با ایران و آمریکا برای انجام مبادلات مالی در امور بشردوستانه خبر داد. و محمد جواد ظریف میگوید مسلح شدن دلار روند سراشیبی دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا با تایید وجود شرایط جنگی در کشور، در این حال گفت ایران این تحریم‌ها را شکست می‌دهد. آقای روحانی که در جمع مدیران وزارت اقتصاد صحبت می‌کرد، همچنین گفت زمانی که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، رهبران چهار کشور بزرگ واسطه شدند که با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. او اشاره به نام این رهبران نکرد، اما گفت این موضوع واسطه نمی‌خواهد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش معافیت 8 کشور از تحریم‌های آمریکا را پیروزی ایران و عقب‌نشینی آمریکا دانست. از صبح روز دوشنبه دور دوم تحریم‌های آمریکا که شامل محدودیت در فروش نفت و خدمات بانکی شده است، آغاز شده. دولت آمریکا خواستار توافقی جامع‌تر از برجام با ایران است که مسائل مختلف از برنامه اتمی تا برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه را در بر بگیرد. دولت سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد که در حال گفتگو با ایالات متحده آمریکا و ایران است تا امکان پرداخت‌های مرتبط با تجارت با ایران در زمینه‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو تضمین شود. بر اساس گزارش رویترز، وزارت اقتصاد سوئیس در بیانیه‌ای تأکید کرد که این کشور ضمن تعهد به تضمین منافع اقتصادی خود، شرایط ناشی از بازگشت تحریم‌های ایران را از نزدیک دنبال می‌کند و به طور مستقیم با مقام‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران در تماس است. وزارت اقتصاد سوئیس یادآور شده که در سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تضمین تجارت با ایران مشارکت ندارد، اما گفتگوها در این زمینه را از نزدیک دنبال می‌کند. دور دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از روز دوشنبه اجرایی شد. گرچه مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که اقلام بشردوستانه از جمله محصولات دارویی و غذایی مستثنا خواهند بود. وزیر اطلاعات ایران اتهام طراحی و اجرای عملیاتی در دانمارک برای کشتن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران را توطئه‌ای از سوی اسرائیل دانست. محمود علوی روز دوشنبه اتهام دانمارک مبنی بر تلاش نیروهای امنیتی ایران برای ترور یکی از اعضای یک گروه جدایی طلب در دانمارک را توطئه‌ای به گفته او صهیونیستی برای تخریب روابط ایران با اتحادیه اروپا دانست. در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل به عنوان رژیم صهیونیستی نام برده می‌شود. وزیر اطلاعات ایران توضیح بیشتری در این باره نداد. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که کشورش از آنچه تلاش ایران برای خرابکاری در اروپا نامیده بود پرده برداشته است. مقام‌های دانمارک سه شنبه 8 آبان خبر دادند که یک شهروند نروژی ایرانی تبار به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی بازداشت شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا از شروع روند سراشیبی می‌بخشید آنچه مسلح شدن دلار نامید صحبت کرد و گفت آمریکایی‌ها با سوء استفاده و زیاده روی در استفاده از دلار شروع روندی را کلید زدند که به ضررشان خواهد شد. در ماه‌های اخیر قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار در بازار آزاد ایران افزایش قابل توجهی داشته است. آقای ظریف که برای پاسخ به سوال‌های تعدادی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، همچنین گفت ایران پس از برجام سند جدیدی را امضا نکرده است. او همچنین معافیت 8 کشور از تحریم‌های آمریکا برای خرید نفت از ایران را شکستی برای واشنگتن دانست. گزارش شده است که نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر خارجه ایران قانع شدند. سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه خبر داد که این شورا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT را که از آن به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF نام برده می شود رد کرده است. به گفته عباس علی کدخدایی، شورای نگهبان بیش از 20 ایراد به این لایحه وارد دانسته است. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT خبر داد. آقای کدخدایی روز یکشنبه با انتشار توییتی در این باره نوشته شورای نگهبان در بررسی این لایحه به ایرادات و ابهاماتی برخورده که به گفته او شامل موارد خلاف شرع و قانون اساسی است و اضافه کرده که این شورا لایحه مذکور را در موعد مقرر برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی برگردانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 15 مهر ماه امسال پس از بحث و جدل‌های زیاد که حتی با پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی برخی گروه‌های تندرو همراه بود، سرانجام با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابل با تأمین مالی تروریسم CFT موافقت کردند. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ در ارزیابی رد این لایحه از سوی شورای نگهبان به رادیو فردا این چنین میگوید:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که شورای نگهبان یک قیدی آورده که گفته بعضی از ایرادهای این لایحه کلا قابل اصلاح نیست، یعنی شورای نگهبان کاملا این مصوبه رو رد کرده. حالا مصوبه الان در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی هستش، باید بیاد به صحنه علنی. اگر مجلس به نظر خودش اصرار بکنه که چند تا از نماینده های مجلس امروز گفتن این کارو خواهند کرد، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشه. از اون طرف هیئت عالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این لایحه رو بررسی کرده، اون رو خلاف سیاست‌های کلی نظام دونسته. یعنی یک طیف و جریانی از نظام جمهوری اسلامی به طور کامل این لایحه رو رد کردن، به دلیل اینکه این لایحه‌ای هستش که به طور مشخص در اون مطرح شده که به هر حال کمک کردن به بعضی از گروه‌ها مثلا حزب الله لبنان که خیلی از کشورها رو تروریست نمی‌دونن، و این موضوعی هستش که نهادهای نظامی مثل سپاه، مثل نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت در مقابل اون پافشاری می‌کنن.
رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان در حالی است که مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه هفته جاری رسما آغاز می‌شود. آرش آذرمی کارشناس اقتصاد در ترکیه در ارزیابی تأثیر رد لوایح چهارگانه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی بر روی شرایط فعلی اقتصاد ایران به رادیو فردا میگوید:
در واقع موضوع FATF در مذاکراتی که ایران با اتحادیه اروپا و حتی کشورهایی مثل چین، هند و روسیه داشته برای اینکه بتونه انتقال بده پول نفتش رو به داخل یا از اون برای واردات استفاده بکنه از اون کشورها، به عنوان یه پیش شرط مطرح شده. یعنی اتحادیه اروپا برای اینکه اون سازوکار ویژه مالی رو بخواد در واقع ایجاد بکنه، پیش شرطش این هست که الزامات FATF رو ایران رعایت بکنه. در بیانیه FATF هم با وجود اینکه ایران 4 ماه بهش مهلت داده شد، گلایه‌ها و نکات بسیار منفی زیادی راجع به عملکرد ایران مطرح شد. به نظر میاد شاید در 4 ماه بعد دوباره این فرصت به ایران داده نشه و ایران اگر به فهرست سیاه FATF برگرده، حتی بانک‌های چینی و هندی و دیگه کوچکترین کاری نخواهند کرد. حتی انتقال پول برای حوزه‌هایی که معاف از تحریم هست هم مانند غذا و دارو به مشکل خواهد خورد. این موضوع در میان مدت و بلند مدت اثرش رو بر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران خواهد گذاشت و شرایط رو بدتر خواهد کرد. پیش‌بینی‌هایی که نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال آینده کردن رو داریم: کاهش رشد اقتصادی و رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم به سطوح بالای 50 یا 60%، افزایش نرخ بیکاری به 20%. اینها پیش بینی های هر دوی این نهادهاست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اواخر شهریور ماه امسال در صحنه علنی مجلس اذعان کرده بود که حتی تصویب لوایح FATF حلال همه مشکلات کشور نیست.
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
در همان زمان هم به رغم تصویب لایحه الحاق ایران، به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس نزدیک به 120 نماینده حاضر در آن جلسه به این لایحه رأی منفی دادند که نشان از دو دستگی در بین نمایندگان در خصوص این لایحه بود. حسین نقوی حسینی نماینده ورامین و از مخالفان این لایحه در روز رأی‌گیری در مجلس یکی از دلایل مخالفتش را مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با مجموعه لوایح چهارگانه FATF توصیف کرد.
صریح و روشن حضرت آقا فرمودند این کنوانسیون هایی که در اتاق استکبار جهانی پخت و پز میشه و سر و تهش معلوم نیست دست کیه، اینا رو تصویب نکنید.
اما با وجود مخالفت قبلی آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه بررسی لایحه CFT با استناد به نامه دفتر رهبر جمهوری اسلامی از عدم مخالفت او خبر داد.
این نامه رو دفتر آقا برای من فرستادم. متنش این است: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.
گروه ویژه اقدام مالی 27 مهر ماه امسال ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مانده، در این حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید، اما اجازه بدید که به یک گزارش محیط زیستی بپردازیم. رسول اکبری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که 42 میلیون متر مکعب فاضلاب در این استان پس از تصفیه به منظور احیای دریاچه ارومیه به بستر این دریاچه سرازیر خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان افزوده که شرکت آب و فاضلاب شهری این استان به دلیل مصوبات سداد احیای دریاچه ارومیه موظف شده تا پساب تصفیه شده فاضلاب 12 شهر رو به سوی این دریاچه روانه کنه و تأکید کرده که این اقدامات اجرایی این پروژه ها در دستور کار قرار داره. علی ناظمی کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در کانادا به پرسش های الهی روانشاد پاسخ داده.
من فکر میکنم که این ممکنه شاید یک مقدار از مسائل کم بوده آب رو در دریاچه ارومیه حل بکنه، اما اگر دقت کافی روش نشه ممکنه مسائل زیادی در مورد کیفیت آب و آلاینده هایی که در دریاچه ارومیه انبار میشه داشته باشه.
آقای ناظمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفته که فاضلاب تصفیه شده به دریاچه ارومیه سرازیر خواهد شد. این تصفیه از دیدگاه شما تا چه حد صحیح انجام خواهد شد؟
مسئله تصفیه آب‌های شهری مسئله دشواری هست، به خاطر اینکه آلاینده‌هایی که در آب‌های شهری هستند نیاز به تکنولوژی بسیار بالایی هست برای تصفیه اونها که تکنولوژی مسلماً گرانی هم هست. فقط این رو میتونم عرض بکنم که اگر آلاینده‌ها به میزان کافی تصفیه نشن و وارد دریاچه ارومیه بشن، شاید سطح آب دریاچه ارومیه بالا بیاد، ولی در کنار این آلاینده های بسیار زیادی وارد دریاچه ارومیه خواهند شد که باعث میشه اکوسیستم دریاچه ارومیه مسلماً تحت تاثیر قرار بگیره. این میتونه حتی تاثیراتی روی شهرهای اطراف مجددا داشته باشه. نمونه بسیار خوب این تمهیدات رو میتونیم در دریاچه آرال ببینیم در شوروی سابق که در حال حاضر باعث بسیار مشکلات زیست‌محیطی شد.
آقای ناظمی، مواد و عواملی که احتمال داره در فاضلابی که به دریاچه ارومیه روانه میشه موجود باشه چه هستن و چه تأثیری بر روی آبزیان دست کم خواهند داشت؟
خب شما نگاه بکنید که در آب‌های شهری به خاطر تنوع رفتارهای اقتصادی اجتماعی انسان، خب ما مقدار تنوعی که در آلاینده‌ها داریم بسیار زیاد هست. مثلا در یه محیط شهری ما آلاینده های دارویی خواهیم داشت، ما آلاینده های شستشو کننده خواهیم داشت، بسیار ممکنه مقدار نادرستی از کودها استفاده بشه و همه اینها میتونه وارد آبهای سطحی بشه و بعد وارد سیستم تصفیه بشه. مهم اینه که اون سیستم تصفیه اون چه آلاینده هایی رو بتونه از آب بکشه بیرون. چیزی که مهم هست اینه که بسیاری از آلاینده ها شاید تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای برای جدا کردن مثلا آلاینده های دارویی احتیاج هست که من به درستی نمیدونم که آیا این تکنولوژی ها در ایران وجود داره یا خیر، و اگر این وجود داشته باشه آیا در یک چنین مقیاسی قابل بهره برداری هست یا خیر. مسئله مهم این هستش که اگر این آلاینده ها به درستی جدا نشن از پساب ها، مسائل ثانویه بسیار زیادی میتونه برای اکوسیستم دریاچه ارومیه و شهرهای اطراف ارومیه وجود بیاره.
گفتگویی بود با علی ناظمی، کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در کانادا، درباره وضعیت دریاچه ارومیه و خبرهایی که در این باره منتشر شده. اما اجازه بدید که یک خبر رو خدمتتون اعلام بکنم. 45 دقیقه دیگر ما نشست خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا رو درباره دور دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه آمریکا پوشش میدیم. شما هم میتونید در این شنونده این برنامه باشید.